رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند رادیوی آزادی، شما نشر اولی مجله شامگاهی رو میشنوید که در یک وقت از استودیوهای های دوشنبه و پراگ تقدیم شما میشود. حالا در دوشنبه ساعت هفتی بیگاه هست و من سفرگل عالمی شما رو از استودیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم.
در پراگ ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنونده عزیز، من خیرومون بقازاده شما را نخست دعوت میکنم با آخرین خبرهای ساعت شناس شوید. همکارم میرزای سلیمپور مسئول بخش امروزه خبری برنامه، بفرمایید.
تشکر و سلام شنونده عزیز، سرخط اخباری مهم این ساعت از این قرار است. امریکا از وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان اظهار نگرانی میکند. در گرجستان 13 نفر را با گمان جاسوسی به نفع روسیه حبس کرده اند. بر اثر ترکش بمب در یک مسجد در شمال غربی پاکستان دست کم 50 نفر کشته شدند و رهبری کنفرانس اسلامی میگوید اسلام بدبینی در جهان مانند یهودی بدبینی سالهای 30 اوج گرفته است. مشروع اخبار. نماینده امریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا در شورای دائمی این سازمان از محدود شدن دسترسی به رسانه‌ها و آزادی مطبوعات و فشار افزاینده به نشریه‌های مستقل در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. دمیان وامپلر سخنگوی سفارت امریکا در دوشنبه در این رابطه به رادیوی آزادی گفت:
ما از دولت تاجیکستان دعوت میکنیم از این راه برگردد. ما از مقامات تاجیکستان به ویژه دعوت میکنیم فشار به چاپخانه ها و روزنامه ها را بس کند، به مسدود کردن سامانه های مستقل خاتمه دهد و استفاده مقامات انداز به خاطر تعقیب نشریه های مستقل را قطع کند.
هیئت تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا در پاسخ گفته است دوشنبه کدام سیاست رسمی محدود کردن اینترنت را پیش نمی برد و از چا بازماندن نشریه ها نیز علت های فنی دارد. دسترسی به 5 سامانه اینترنتی از 29 سپتامبر مسدود شده، در ماه اکتبر 3 هفتنامه مستقل از نشر بازماند. مقامات گرجستان میگویند یک حلقه بزرگ جاسوسی روسیه را آشکار و 13 نفر گمانبر به جاسوسی به نفع مسکو را حبس کرده اند. وزارت امور داخلی گرجستان گفت 4 تن از بازداشتگان شهروندان روسیه اند. اوتر اورجونیکی زی معاون رهبری اداره اکتشافی گرجستان گفت اکثر بازداشته ها خلبان های نظامی اند که گرئو اداره کشف نظامی روسیه را با اطلاعات مخفی نظامی تامین میکردند.
اساس کامیابی عملیات را یک قرار 4 سال پیش حکومت گذاشت. این قرار عفو افرادی به همکاریشان با خدمات مخفی خارجی اقرار کرده را مد نظر دارد.
خبری بازداشت این افراد در گرجستان درست در روز عید کسبی خدمات کشف نظامی روسیه اعلان شد. مقامات مزبانی تاجیکستان شرکت نیروهای خود در عملیات مشترک علیه جنگیان مربوط به طالبان و القاعده در منطقه پنج مرزی افغانستان را تایید کردند، اما خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی نیروهای مزبانی امکانی به این سوی آمو رخ نکردن کدام از این جنگیان را رد کرد.
در خط سرحد اون خود همون افغانو خوشون نبود ساختن همون گروه طالبان قلم رای تاجیکستان با دواری شدگی نیستن. به هر حال سرحدانو توجیب آماده هستن که همه گناه همه حمله مسلحانو را زده گردانن.
روز پنجشنبه فرمانده پلیس ولایت شمال افغانستان خبر داد که آنها تقریبا 35 جنگی را به سوی یک منطقه بی‌طرف مرز تنگ کرده اند. شماری افراد کشته شده بر اثر ترکش بمب در اثنای نماز جمعه در مسجد دره آدم خیل در شمال غرب پاکستان به دست کم 50 نفر رسیده، تعداد زخمیان 80 نفر شده است. یک مقام محلی گفت انفجار حمله مرگ طلبانه بود. بنا به خبرها هدف حمله یک رهبر قبیله محلی بوده است که مردم را علیه طالبان تشویق می‌کرد، اما هنوز معلوم نیست که خود ملک ولی خان در این حمله آسیب دیده یا خیر. حمله مرتلبانه در بازار در غرب افغانستان دست کم 9 کشته و حدود 30 زخمی به جا گذاشت. رهبری پلیس منطقه خلیل اندروبی گفت هدف رئیس شورای ولایت فاریاب مولا رحمت الله ترکستانی بود که جراحت برداشته است. رهبری افغانستان حامد کرزی حمله فاریاب را عملی ضد اسلامی خوانده محکوم کرد. روز جمعه در آرامگاه نوادویچ شهر مسکو مراسم دفن جنازه سروزیر سابق روسیه ویکتور چرنبردین برگزار شد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در مراسم ویدا گفت
ویکتور ستپانوویچ چرنمیردین بدون شبه از برجسته ترین سیاستمداران روسیه معاصر و یکی از تواناترین خادمان دولتی 20 سال اخیر است.
ویکتور چرنمیردین روز 3 نوامبر در سن 72 از عالم چشم پوشید. او از سال 1999 تا 1998 سروزیر روسیه بود.
تشکر به همکارم میرزای سلیمپور که ما رو در جریان آخرین خبرهای ساعت قرار داد. برای دریافت اخباری بیشتر با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. شنونده عزیز، آدرس ما ozodi.org ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا در برنامه از سرخط مطالب اصلی آن یادآور می‌شویم.
حکومت تاجیکستان درباره تجمع احتمالی جنگیان طالبان در جنگل سرحدی افغانستان و تاجیکستان چه اطلاع دارند؟
در خطان دو جانبداری احتمالی پلکونیک شورشی محمود خدایبردیف به سالهای طولانی روانه زندان شدند.
و مجله آمریکایی فوربس پرزیدنت چین هو جین‌تاو را در صدر بانفوذترین شخصیت‌های جهان قرار داده است و اما در تاجیکستان در این باره چی نظر دارند؟
اما حالا با تحولات اخیر در اطراف خبر عبور احتمالی مرز تاجیکستان از جانب گروه شورشیان افغانستان توجه کنید. مقامات امنیتی تاجیکستان خبر ورود یک گروه جنگی مربوط به حرکت القاعده و طالبان به خاک این کشور را رد کردند. در یک نشست خبری در شهر کابل، ژنرال داوود داوود فرمانده پلیس منطقه شمالی افغانستان اظهار داشته است که زیر فشار نیروهای مسلح این کشور، دسته از جنگیان متعلق به القاعده و طالبان از قلمرو این کشور بیرون شده و در یک جنگل در مرز تاجیکستان پناه بردند. این فرمانده گفته است که از این حادثه جانب تاجیکستان آگاه است و حالا عملیات مشترک علیه این گروه ادامه دارد.
مثلا نیروهای مرزبانی تاجیکستان راه اندازی عملیات مشترک با نیروهای افغانستان علیه این گروه در مرز را تایید کردند، ولی گفتند که از این گروه کسی داخل خاک تاجیکستان نشده است. این مقامات مطمئنند که توان و نیروی کافی برای مقاومت و جلوگیری از ورود این گروه ها را دارند. با این حال کارشناسان و تحلیلگران احتمال افزایش تهدید دسته های جداگانه گروه های القاعده و یا طالبان را به امنیت کشورهای هممرز با افغانستان در منطقه آسیای مرکزی تایید میکنند. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان تایید کردند که عملیات علیه جنگیان مربوط به گروه های تروریستی القاعده و طالبان در منطقه مرزی پنج همراه با نیروهای مرزبانی افغانستان صورت می گیرد. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان گوید خبر مبنی به ورود گروه 35 نفره طالبان و القاعده از افغانستان به قلمرو تاجیکستان واقعیت ندارد، زیرا این گروه مرزشکن از سوی نیروهای قدرتی افغانستان نابود کرده شده اند.
در خط سرحد اون خود همون افغانو خودشون نابود ساختن، همون بیرون کنده همون گروه طالبان قلمرو تاجیکستان با دخلیش واری شدگی نیستن.
این هم در حال است که داوود داوود فرمانده پلیس منطقه شمال افغانستان از ورود یک گروه متعلق به طالبان و القاعده به قلمرو تاجیکستان که به حمله های نیروهای دولتی تاب نآورده اند صحبت کرده است. به هر حال مقامات تاجیکستان میگویند دولت در راه جلوگیری از ورود هر گونه گروه های مرزشکن امکانات و توانایی کافی در اختیار دارد. دولت نظریف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که برای پیشگیری از خطر حمله عناصر تندرو و دهشت افکن که به طالبان، القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان متعلقند، تاجیکستان می تواند استادگری کند. بر اضافه از چند وقت به این سو میان نهادهای مربوطه تاجیکستان و افغانستان، نیروهای ناتو در این کشور، ایالات متحده آمریکا و همچنین سازمان پیمان امنیت دست جمعی به طور منظم تبادل اطلاع درباره وضع مرز تاجیکستان با افغانستان و حرکت‌های جداگانه گروه‌های پراکنده طالبان و القاعده و محل تجمع آنها صورت می‌گیرد. آقای نظریوف افزود در صورت تشنج افزا در این مرز نیروهای پیمان امنیت دست جمعی کمک خواهند کرد.
پیمان امنیت دست جمعی را می‌دانید که این هدف از آن مبارزه با خطرهای بیرون هم هست. در این حالت البته تاجیکستان میتواند از این کشورهای شریکش یاری طلب کند.
اما با توجه به حوادث ناآرامی های اخیره که همین چند وقت پیش در قرقیزستان رخ داد و پیمان امنیت دست جمعی هیچ عملی در راه خاموش کردن آن انجام نداد، برخی از کارشناسان کمک این سازمان در شرایط به وخامت گراییدن وضع در مرز تاجیکستان با افغانستان را بعید میدانند. اما قاسم شاه اسکندروف تحلیلگری تاجیک میگوید این دو قضیه یعنی وضع در قرغیزستان و وضع در مرز تاجیکستان با افغانستان از هم تفاوت دارد، زیرا متشنج شدن وضع در سرحد تاجیکستان همزمان ناآرام شدن وضع در قلمرو کشورهای عضو این پیمان و پیش از همه روسیه ارزیابی می شود، چون که در این صورت مسئله تجاوز به حریم این پیمان و کشورهای آسیای مرکزی از بیرون پیش می آید. به اعتقاد کارشناس تاجیک، تهدید گروه های تندرو مذهبی در افغانستان که تاجیکستان را برای خود پناهگاه احتمالی انتخاب خواهند کرد بیشتر جدی می شود.
سبب اصلیش همین است که این گروه ها در سرحدهای تاجیکستان جایگیر شدند. فکر میکنم که امروز هم حکومت تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی باید تمام چاره ها را روی دست بگیرن که سرحدات تاجیکستان و سرحدات کشورهای مشترک المنافع باید امنیت سرحدات تامین شود.
مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفتند که در حال حاضر نظارت قطعه های از سرحد این کشور با افغانستان که گمان می رود گروه های تندرو و تروریستی از آن جاها وارد قلمرو تاجیکستان شوند تقویت یافته است. به این قطعه های مرزبانی لوازمات معاصر جنگی، دستگاه های اضافی مراقبت در هنگام شب و فضای تومان داده شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال افزایش تهدید گروه های تندگرای مذهبی القاعده و طالبان به امنیت کشورهای هم مرز با افغانستان و آمادگی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در مقابله با آنها.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 و از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش همزمان برنامه در ماهواره هدبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
اخیراً دادگاه شهری قرغان‌تپه دو ساکن محلی را با اتهام عضویت به جانبداری از پلکانیک شورشی محمود خدایبردیف برای مهلت‌های طولانی روانه زندان کرد. اما مقامات انتظامی ختلان می‌گویند این پرونده بی‌سابقه نیست و بر طبق این منبع همچنین اخیراً یک ساکن ناحیه شهری توز نیست با همین اتهام به 18 سال محرومیت از آزادی محکوم شده است.
با گفته منابع تفتیشاتی این متهمان که بیش از 10 سال در تاجیکستان نبودند حالا با هدف انجام خرابکاری های نو به منطقه جنوبی کشور آمدند. هرچند تصدیق این خبر توسط منابع مستقل غیر امکان است. وکیلان مدافع متهمان گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و آن را ناعادلانه می حسابند. با جزئیات این موضوع ناصر جان مامورزاده همکارمون در قرغان‌تپه گزارش می دهد.
اخیراً سه ساکنی ولایت ختلان با جرمی سازمان دادن واحدهای مسلحی غیر قانونی، تلاشی غصب حاکمیت دولتی و عضویت در گروه سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف با مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. دادگاه شهر قرغان‌تپه منصور نور و شوکت جورایف ساکنان محلی را برای 13.5 و 15 سال از آزادی محروم کرد. بیدای دادستانی این افراد در چند سال اخیر در خارج از کشور به سر برده، در گذشته در هیئت گروه سازمان یافته محمود خدایبردیف، قمندان سابق بریگاد سواره تیرانداز و زود عمل نزد رئیس جمهور تاجیکستان در عملیات تخریبکاری سال 1997 در قرغان‌تپه دست داشتند. رجب علی واحدوف دادرس مرافعی مذکور با تاکید به این که هنوز حکم دادگاه علیه افراد متهم نیروی قانونی نگرفته است از صحبت در مورد پرونده مذکور خودداری کرد. اما سید جبار علی وکیل مدافع حقوق محکوم شده منصور نوروف میگوید با حکم دادگاه رضا نبوده به دادگاه زینه بالایی یا دادگاه تجدید نظر شکایت کساسیونی برده است. جناب علیف میگوید در اختیار خود سلسله دلیل و ارقام ثابت کننده به بیگناهی نفر تحت حمایتش را دارد.
در قسم نظامی اما که سردار است.
سید جابر علی وکیل مدافع محکوم شده منصور نوروف افزود نفری زیر حمایتش 4 سال اخیر در روسیه مردی کاری کرده امسال بعد بازگشت به وطن از جانب مقامات قدرتی منطقه بازداشت شده است و سوال میگذارد که اگر نوروف واقعا در تلاش غصب حاکمیت دولتی و پیروی به محمود خدای بردیف متهم می بود چرا تا سال 2006 که وی در تاجیکستان به سر می برد به مجازات کشیده نشد و اما مقامات دادستانی ختلان می گویند ایده از افراد بازداشت شده به گمان جانبداری از گروه سرهنگ محمود خدای بردیف در سالهای اخیر در خارج از کشور غالبا ازبکستان و روسیه بودباش کرده با هدف جلب جوانان به گروه سازمان یافته خدای بردیف و انجام عملیات تخریب کاری در ختلان به تاجیکستان برگشتند. اخیرا دادگاه ولایت ختلان علیشر مولانوف ساکن ناحیه شهر توس را هم که 12 سال اخیر در پایگرد قانونی قرار داشته امسال بعد بازگشت به تاجیکستان دستگیر شده است به 15 سال زندان محکوم کرد. بهرام شومیروف مفتش پرونده مذکور از دادستانی ختلان میگوید تفتیشات معلوم کرده است که علیشر مولانوف بعد از مقاومت های مسلحانه با نیروهای حربی حکومتی در سال 1997 همراه با جنگیان دیگری گروه خدای بردیف به جمهوری ازبکستان فرار کرده بود.
مولانوف علیشر المراتویچ اختیاراً ماه آوگوست سال 1997 با اتحاد جنایتی تشکیل کرده خدای بردیف محمود تورانویچ در ناحیه شرطوز ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان شامل شده. جوانان ازبک زبان دهی چهارشنبه جماعت دهاتی به نام خول محمد خول ماتفین ناحیه شرطوز تفتیشات معاین نمود که زیاده از 12 نفر را به این گروه غیرقانونی شامل کرده در حدود جماعت دهاتی پختاوبات ناحیه شرطوز دیدبانگاه غیرقانونی تاسیس نموده بر ضد حکومت جنگیدند.
و اما از مفتش دادستانی بهرام شامیروف پرسیدم که آیا تقدیر 12 جوان دیگری که در شهر توس به گروه سرهنگ خدای بردیف پیوسته بودند چی می شود؟ و این گفت
تقدیر این 12 نفر که آنها را به طریق مجبوری با زیر فشار سلاح بردگی تقدیر آنها حل شد و خاطر که در حرکت های آنها جنایت نیست. در یکان معاربه اشتراک کردگی نیستند. وقتی که معاربه که شروع کرد اینها از امکانیت شرایطی فراهم مساعدت کرده برگشته به خونهشون آمده یا روخشون سپردگی.
در سال جاری این اولین مرافعی دادگاهی علیه افراد متهم به پیروی محمود خدای بردیف در ولایت ختلان نیست. دادستانی ختلان میگوید امسال دادگاه های منطقه 8 الا 9 پرونده اعضا و جانبداران سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف را بررسی کرده همه افراد گمانبر حد اقل 13 و حد اکثر 15 سال از آزادی محروم شده اند. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
خبری به حکم های طولانی زندان محکوم شدن دو نفره که در جانبداری از پلکانی که شورشی محمود خدای بردیف متهم می شوند و این خبر در حالی به دست آمد که از روز حمله محمود خدای بردیف به ولایت سغد این روزها 12 سال پر می شود، در حالی که خود خدای بردیف بعد اون حادثه ها در خاک ازبکستان همسایه پناه برده تا امروز مقامات تاجیکستان نتوانستند او را به جوابگری جنایی جلب کنند. حکومت تاشکند هم هیچگاه برای تسلیم پلکانی که شورشی اقدام نکرده است.
خیرامان، در نشری اخیری هفته‌نامه از یک پلوس ضمناً مطلبی تحلیلی خبرنگاری تاجیک الهام نظریف به مناسبت 15 سالگردی آژانس از یک پلوس نشر شده است که عملیات خدای بردیف را در آن سال برشته تحلیل کشیده است. مؤلف سال 1998 نوشته بود که شورش، آشوب، کوشش تبادل دولتی و یا مداخله خارجی غیر انتظار آن وقت دو نیروی اصلی مذاکره کننده سیاسی تاجیکستان پریزیدنت و مخالفین را متحد کرد. و سوی دیگر میگوید آقای نظریف شانسی گروه و نفرانی دیگری بیرون از کشور و مدعی عضویت در حکومت تاجیکستان را که سال 1998 جریان داشت به صفر برابر کرد. مؤلف با یک نکته مهم دیگر در عملیات پخش نیروهای خدای بردیف آن سال تاکید کرده میگوید که برای نخستین بار بعد امضای سازشنامه صلح نیروهای حکومتی و مخالفین با یک تشبث فرمانده نیروهای اپوزیسیون میرزا زیایف روز 9 نوامبر همراه عمل کرده توانستند ضد دشمن مشترک نیروی اقدام کنند. کوشش ها با راه مسلحانه از خود و عنوان یک گروه سیاسی درک دادن عبدالله جانوف و خدای بردیف شکست خورد، گفته است مؤلف. امام علی رحمان ضمن سخنرانی در مجلس نمایندگان 12 سال تاشکند را در مساعدت به محمود خدای بردیف و از این راه کوشش تجاوز جمهوری ازبکستان به خاک تاجیکستان عنوان کرد.
بله بله سفرگوز، مطلب واقعا هم خیلی جالب است که از تحولات خیلی و خیلی مشکل دشوار سیاسی تاجیکستان در اون سالها و شروع مرحله جدا بد شدن روابط میان دوشنبه و تاشکند گواهی میدهد این مطلب، و ما هم حالا حاصل آن همه رویدادها رو امروز با چشم عادی میبینیم. ما با شما میدونید سفرگول، من با خودی مؤلف الهام نظریف تلفنی تماس گرفتم و او گفت که صبح امروز از یک نفر شنیده است که مطلب 12 سال پیش او روی چوب برآمد، چون که الهام دیگر در آسیا پلیس کار نمیکند.
ما میبینیم که بین تاجیکستان و ازبکستان، بین فرقم ازبکستان و قرغیزستان، بین ازبکستان و قزاقستان یا که ترکمنستان بعضی مشکلات وجود دارند، لیکن همین اگر از همون حادثه سال 98 گیریم، این همین ریسپوبلیکا هم میتونستن علیه مثال دشمن عمومیشون متحد نشودن. باید جمهوری آسیا مرکزی یک دیگرشون دشمن نگیرند. پرابلم هایی که بین اینا هستن این تو درجه نیست که اینو یک دیگر دشمن بسازن، چون دشمن اصلیشون دیگر است.
دشمن اصلیشون کی است؟
بعضی قوای هستن که میخوان نارام کنن. من همین وضعیت قرغیزستان را بینید، این سببگاری نارام کردن وضعیت قرغیزستان هم قوای داخلی بودن که با یک دیگر مثلا اون چیز سیاسی در قرغیزستان جای داشتن، و خارجی هم دست دادن به همین و همین مشکلی را به درجه رساندن که وضعیت قرغیزستان ممکن که چندین سالها به خود نبیاید.
ببینید الهام، شما در همین مقاله خود بسیار خوب همون سال 98 می نویسید که پیامدهای همین حادثه های اخیره که در اون سال نویبر سال 1998 در ولایت لنین آباد روی داد و پیامدهای اون در روابط میان تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور همسایه غیر قابل پیش بینی شده می تواند گفته، همون وقت شما پیشگویی کرده بودید و حالا ما می بینیم که واقعا هم وضع تو رفت بدتر می شود، حتی برخی وضعیتی به عمل آمده در روابط میان تاشکند و دوشنبه رو با جنگ سرد میان دو همسایه ها مقایسه می کنند.
بله بله، روابط دو کشور مثل روابط دو دشمن شده. بینید که همین قدر سال بین ازبکستان و تاجیکستان حتی پروازهای طیاره‌ها نیست، یعنی برای پرواز قطع شده است. حتی میگویند که واسه قطارها هم نمیروند از طریق ازبکستان، قطارهای دوشنبه کنی مدام. وقتی که مردم از طریق ازبکستان میخواهد شمال رود یا که خیش تباری هم زیاد دارد مردمی تاجیکستان با ازبکستان، همین مسئله آهسته آهسته از سطح بین حکومتی میتوند به سطح مردم بگذارد، یعنی همین چیزی دیرسردی و دیر نوباوری ها همین به سطح مردم هم بگذارد، این
بله.
کار خوب
یک...
نیست بگذارد.
یک چیزی دیگر بله. الهام، از همون زمان تا امروز بارها تحلیلگران هم میگفتند در اصحاراتی با تکرار مقامات تاجیکستان هم به گونه اشاره شده است که آنها در سیمای پلکونیک شورش محمود خدای بردیف یک قرطه دیگری را در دست ازبکستان میبینند که همیشه میتواند ضد تاجیکستان استفاده شود، و محمود خدای بردیف را میگویند تاشکند در حالت مثلا ضروری میتواند برای حمله احتمالی به خاک تاجیکستان استفاده کند. یعنی این مسئله همیشه مایه نگرانی، تشویش و حتی ترس جانب تاجیکستان قرار داشته است. به فکر شما در همین شرایطی که ما امروز قرار داریم، خدا نکند احتمال سرزدن هیچ یک گویم نزاع مسلحانه میان دو همسایه ها وجود دارد؟
اولا خدا نشانت یاد گفت خودتان به این درجه اولاد برسد. دوما آن چیزی که ما در خود تاجیکستان دیدیم، در شرق تاجیکستان بعضی نام یا بود، در جنوب بود، در شمال، این چیزی است که در تمام منطقه دیده می شود، در خصوصا در قرغیزستان، در ازبکستان. این چیزی مشکلی یک پرابلم عمومی است، این پرابلم عمومی است. با فکر من همین روبریت همین کشورها باید پیش از همه علیه پرابلم های عمومی متحد شوند، نه با اونجوری کنن و فرکرم از یک دیگر دشمن بسازند. برای که بینید وضعیت افغانستان بسیار نارام است و ماهای اخیر وضعیت شمال افغانستان که همسرحد از با تاجیکستان با ازبکستان نارام شده است. وقتی که اگر در تاجیکستان و ازبکستان وضعیت نارام شود، خدا نشانت داد که مثلا با گفت یگان با وضعیت بعد بیاد، اون قوا حتما از این چیز استفاده برده در این جنجال های ما میتونن شریک شوند، و اون وقت شاید که وضعیت از زیر کنترل خوری شود. بدترین سیناری که آن امین است.
تشکر. خبرنگار الهام نظریف تلفنی با ما از دوشنبه صحبت میکرد. ضمناً شنونده عزیز در ادامه برنامه راجع به تنش‌های تازه میان تاجیکستان و ازبکستان بر سر مسئله ساختمان نیروگاه برق آبی روغن صحبت میکنیم که در بخش سیمای هفته تقدیم شما میشود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سفرگل، شما این تحقیقات اخیری مجله امریکای فوربس رو درباره با نفوذترین شخصیت های جهان دیدید حتما؟
منظورتان جای اولی رهبر چین هو جینتاو از خیرامو؟
بله همون از سفرگل.
بله دیدم، خیلی جالب است. فوربس می نویسد که این رهبر کلونی کشوری دارای جمعیت بزرگترین جهان توانسته است نظارت نزدیک به دیکتاتوری را بر سرنوشت نزدیک 1.3 میلیارد جمعیت کشورش تامین کند. این رهبر میگوید مجله با فرق از همتایان غربیش توانی برگردانی سمت دریاها، ساختن شهرها، به زندان انداختن دیگر اندیشه‌ها و سانسور اینترنت را بدون مداخله بوروکرات‌ها و دادگاه‌ها دارد.
بله، من هم این ارزیابی‌ها را دیدم سفرگل. عجیبش در دیگر چیز است به فکر من که مقام دویم را در این فهرست، یعنی بعد رهبری چین، رهبری طور خواندم از ارزیابی‌های فوربس، رهبری دیکتاتوری چین، پرزیدنت آمریکا باراک اوباما و بعد او شاه سعود الفیصل رهبری سعودیه کسب کرده است که ضمناً چند روز پیش در تاجیکستان بود. امسال هم موقع ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از نظر نفوذ سیاسی بلندتر نظر به نفوذ پرزیدنت این کشور دمیتری مدودف ارزیابی شده است که این هر دو متناسبان جایهای 4 و 12 فوربس را کسب کردند. در فهرست 10 گانه با نفوذترین شخصیت های جهان اسم دو زن صدر اعظم آلمان انگلا مرکل با جای 6 و سونیا گاندی پرزیدنت کنگره ملی هند با جای 9 ذکر می شوند. دیگر آدمانی با نفوذ 10 گانه پاپی روم بندیکت 16 نخست وزیر بریتانیا دیوید کیمرون و بیل گیتس، یکی از رهبرانی بنیادی بیل و ملیندا گیتس، رهبری شرکت معروف مایکروسافت هم هست. ولی میدونید سفرگل، من مطمئن هستم که اگر چون یک پرسش در تاجیکستان دار میشد، فکر میکنم نتیجه ها حتما دیگر گونه بود.
زمنان خیرامان، واقعا من نتیجه های پرسش فوربس رو با لذت دلاور زد یک ژورنالیست تاجیک در میان گذاشتم و خواستم بفهمم که آیا او راجع به نفوذ شخصیت های در مجله فوربس ذکر شده چی نظر دارد.
خوب است.
و حالا نظری او را گوش کنید.
انگلا مرکل امروز در دنیا یک از زنهای سیاستمداری دنیا شناخته شده است و باید در جای اول باشد. دولت آلمان همچنین یک دولتی هست که این در بین در مرکز اروپا از بزرگترین دولت‌های اروپا حساب می‌شود. پوتین، من گمان می‌کنم که نسبت به سیاستمداران امریکا و چین هم بالاتر می‌ایستد و امروز در خود دولت روسیه اساسا نقش پوتین است. مدودف اگر پرزیدنت روسیه باشد، ولی مردم پوتین رو در جاده اول می‌دانند. مدودف تا اون درجه که سیاستمدار جهانی باشد نیست. در اینجا سیاستمداران جهانی هستند که اینجا میتونن که تا حتی مدودف رو جایش رو بالاتر هم برن، یعنی با جای 20 و 25 هم برن، چون که اینجا مثلا نماینده فرانسه به من گویم پرزیدنت فرانسه به جای ندادن، این البته نمیدونم این با کدام از کدام نقطه نظر است.
تشکر لذت دیلاورزاد، خبرنگاری تاجیک نظر خود را به فهرست با نفوذترین شخصیت های جهان بیان کرد.
و حالا سفرگل، با این مطلب واقعا هم رسیدیم به آخرین نیمه اول این برنامه. البته در ادامه گفتنی های زیاد داریم برای تون شنونده عزیز، ولی حالا با یک آهنگ خوب تنفس کوتاه میگیریم.
با ما باشید شنونده عزیز. و
کس نمیگویم این از رمزی ایش، دل خسته میگویم ای عاشقانی وصل بر من دعا گویه، چون می تپم در خود با کس نمیگویم ای عاشقانی.
حالا ساعت در دوشنبه 7:31 شام است. شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. یادآور میشویم این برنامه در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما میشود. سرخط خبرها تا این ساعت از این قرار است. شنونده عزیز،
امریکا از وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان اظهار نگرانی میکند.
در گرجستان 13 نفر را با گمان جاسوسی به نفع روسیه حبس کردند.
بر اثر ترکش بمب در یک مسجد در شمال و غرب پاکستان دست کم 50 نفر کشته شدند.
رهبر کنفرانس اسلامی میگوید اسلام بدبینی در جهان مانند یهودی بدبینی سالهای سیوم اوج گرفته است.
و حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در 25 دقیقه باقی مانده برنامه ما تقدیم شما می شود.
جنگ برای روغون، دوشنبه و تاشکند هر کدام به درستی موقع خود اصرار می ورزند.
اللزن های دوران جنگ شهروندی در دنغره دوباره به اجرای وظیفه های خود در ساحه کشاورزی برمیگردند.
و هنرمند چنگ نواز سفر محتقایی و میگوید بیشتر به نواختن اسباب های موسیقی مردانه میل داشته است.
و اینچنین امروز درباره تحولات ورزشی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد، اما حالا برنامه رو با نگاه به تحولات اطراف بحث روغون پی میگیریم. بیانیه های اخیر دو وزیری تاجیکستان که گفتند در صورت بنیاد نیروگاه روغون تاجیکستان حق آبی همسایه کشورها را نمیگیرد و تنها حق خود را استفاده میکند، مایه انتقادهای سخت از سوی مقامات ازبکستان شد. به نظر می رسد تنش ها در این زمینه، در این رابطه در بین دو کشور که پیشتر هم بودند باز هم شدت گرفتند. وزیر امور خارجه و هم وزیر آب و آبیاری تاجیکستان چند پیش گفتند در صورت بنیاد روغون تاجیکستان آبانباری آن را به تدریج و در مدت 17 سال پر خواهد کرد و از این کشورهای پویاناب هیچ زیانی هم نخواهند دید.
بله بله، اما سفرگل جانب ازبکستان دلیل های مقامات دوشنبه را مثل که قبول ندارد. واحد احمدجانف معاون رئیس ریاست ذخیره های آبی ازبکستان این بیانیه ها را پوچ خوانده گفته است دولت تاجیکستان می خواهد از این را جامعه کشور و هم جامعه جهانی را گول زند. با جزئیات بحث های افتاده بین دو همسایه کشور در یک گزارش همکاری ما طاهری سفر در چهارچوبه ویژه گفتاری سیمای هفته پرداخته است که با هم میشنویم.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی
آنچه که دولت ازبکستان را در این اواخر عصبانی کرده است، بیانیه همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان است که گفت با استحصال 60% ذخیره های آب در قلمرو تاجیکستان کشور از آن بهره زیاده نمی بردارد.
تاجیکستان 12.2% کوتا دارد. از این مقدار همه ساله ما تقریبا از 2-3 کوبیک کیلومتر آب را استفاده نمی کنیم و این آب رایگان و کشورهای پایاناب جاری هست. آبانباری روغون تقریبا 13 کوبیک کیلومتر آب را تشکیل میکنه و آن تقریبا در دوام 15-17 سال پر کرده میشه. اگر ما امروز کوته خودمون را تقریبا 2-3 کوبیک کیلومتر استفاده نکرده ایستاده باشیم، در وقتی پر کردن این آبانبار هر سال ما کمتر از 1 کوبیک کیلومتر آب را استفاده میکنیم که این از کوته وجود داشته امروز کمتر است.
وزارت کارهای خارجی ازبکستان با گفته های ظریفی دعوتاً واکنش کرد. ازبکستان که در برابر طرح بنیاد نیروگاه روغن موقع آشتیناپذیر دارد، مسئله را بزرگتر میبیند و میگوید تنها مرحله اولی پر کردن آبانباری روغن از 7-8 سال را در بر میگیرد. مقامات کشور همسایه ادعا دارند که اگر تاجیکستان روغن را بنیاد کند، کلانترین ولایت های کشاورزی ازبکستان بی آب میمانند، وضع اکولوژی بغرنج و مردم کشور با کمبود آب روبرو میشوند. رئیس جمهور ازبکستان نیز اخیراً تهدید کرد که نمیگذارد تا قطره آب از رودخانه ها کم شود. سهراب اسماعیلوف کارشناس ازبک با اشاره به عدم اعتماد رهبریت کشورش با بیانیه های تاجیکستان میگوید حساب و کتاب متخصصان ازبک در این زمینه فرق میکند. این متخصصان گفتند که برای پر کردن آبانباری روغن سالانه 20% مجرای رودخانه وحش لازم است. اگر تاجیکستان با جمع کردن آب شروع کند، آبی حوضه امودریا 6.5% کاهش مییابد و ساکنان ازبکستان را به کمبود آب روبرو میکند.
آبی زیاد در ازبکستان برای نوشیدن استفاده می شود. بسیاری از انشاءات تصفیه آبی ازبکستان برای تأمین اهالی آب را از مجرای همین رودخانه می گیرند که راغون در سرگه آن ساخته می شود. دیگر این که به گفته متخصصان کاهش مجرای آب به وضع محیط زیست در ازبکستان صدمه زده و خصوص زمین های آبی را به بیابان تبدیل می دهد.
ازبکستان یکی از پنج کشور عمده تولید کننده پخته در جهان، اختلاف شدید خود با ساختمان راغون را با دلایل بالا توجیه می کند. تاجیکستان که بعد از سقوط شوروی به بحران شدید انرژتیکی گرفتار شده است، راه خلاصی از بنبست را تنها در بنیاد راغون می بیند. تاجیکستان از آن ناراحت است که از یک سو ازبکستان در راه استفاده رودخانه های فرامرزی حق طلبی می کند، ولی از سوی دیگر نیازمندی های تاجیکستان به انرژی مخصوصا به گاز و برق را نادیده می گیرد و گاهی هم منابع انرژی را همچون عامل فشار بر کشور همسایه استفاده می کند. به صورت عموم راغون خریدار زیاد دارد و کشورهای سرمایه گذار به این طرح هوسمندی نشان می دهند، اما این دلیل که ازبکستان پای در میان طرح گذاشته است سرمایه گذاران واقعی را می گریزاند. این شیوه کار تاجیکستان را به جلب سرمایه مردم در بنیاد راغون وادار کرد. در یک سال اخیر هر دو کشور برای پیدا کردن جانبداران موقع خود در عرصه بین المللی تلاش های جدی به خرج دادند و موضوع را از دایره های منطقوی به منبرهای بین المللی کوچانیدند. حالا پژوهش بی ضرر بودن طرح راغون از جانب کارشناسان بین المللی ادامه دارد و تاجیکستان گفته است بخش اساسی ساختمان را بعد انجام پژوهش شروع خواهد کرد. نیروگاه برق آبی راغون که دو دولت همسایه را وارد جنگ سرد کرده است با سربند 335 متری در رودخانه وخش بنیاد می شود و قادر به تولید 3600 مگاوات ساعت نیروی برق در یک سال خواهد بود. با گفته متخصصان این طرح می تواند تاجیکستان را هم از بحران نجات دهد و هم کشور را به فروشنده اصلی نیروی برق در منطقه و بیرون از آن تبدیل دهد. بسیاری از کارشناسان منطقوی پافشاری ازبکستان بر سر لغو طرح راغون را محض به همین امکانات بستگی می دهند و می گویند دستیابی تاجیکستان به استقلالیت انرژی آن را به یک کشور کلیدی منطقه تبدیل خواهد داد. این است که اکثر کارشناسان از منشأ اقتصادی دیده به ریشه‌های سیاسی این قضیه اشاره می کنند. گیورگی کشلاکوف مدیر کافدر اقتصاد و منیجمنت دانشگاه سلاویانی تاجیکستان می گوید ازبکستان نه از وضع سیسمولوگیر نگران است و نه از احتمال تخریب سربند راغون، زیرا می داند که این یاوهگویی بیش نیست. ازبکستان از آن در تشویش است که تاجیکستان فشنگ بستن سرگه آب را در دست خواهد داشت، گفت گیورگی کشلاکوف که در گذشته مقام بلندپایه حکومت تاجیکستان بود.
аргументи надуманные это факт притянуто все за уши вообще никакого научного технического или логичного будем говорить обоснования в этих материалах нет.
گیورگی پیتروف معاون سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان که سالهای طولانی نیست در این عرصه کار کرده است دعوای ازبکستان را بی اساس می داند.
مجرای وخش 20 کیلومتر مکعب است، یعنی در راغون در زمان ساختمانش سالانه 0.65% آب مجرای وخش را می گیرد که این ساختمان 10 سال و یا زیادتر خواهد بود. یعنی واضح است که ازبکستان مسئله راغون را سیاسی می کند.
بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک شاهد تهیه طرح نیروگاه راغون بود است و میگوید در صورت بنیاد آب انبار در موسم سیرابی مثل امسال پر کرده خواهد شد تا کشورهای پایان آب هم حصه‌ای در کار خود را بگیرند و محتاج آب نشوند. دیگر اینکه جمع کردن آب در ایام سیرابی و استفاده آن در زمان خشکسالی به نفع تمام کشورهای منطقه خواهد بود. او می افزاید
آب انبار راغون بردن اثر لایحه 18 سال در کار که سالهای سر آب راغون را پر کنیم. من مثال دارم دا زیاده از 7 میلیارد کوب متر آب بغیر از توربینهای گیس نارک برامده برفت هم تو هوا با. این سال بسیار سال سر آب بود. از همین سبب ما نتوانستیم همین 7 میلیارد کوب متر آب قوه برق مبدل کنیم چون که استعمال رسپوبلیکا نیست. اگر ما آب انبار را آب می داشتیم قسمی همین آب نگاه می داشتیم. این به هیچ کس لازم
نیست. از بهرام سیراجوف پرسیدم پس این همه سر و صدا در مورد زیان و فلاکت های احتمالی راغون در ازبکستان از کجا منشأ می گیرد؟ بهرام سراجوف میگوید حکومت اسلام کریموف طرحی راغون را برای تحکیم قدرت خود یعنی برای سیاست های داخلی و جلب حمایت مردم کشورش استفاده میکند.
شما میدانید صدام ازبکستان چه بدرون میگه و میخواد که همین با قوهش کارش دوام تید و عمرش دوام تید. اینجا سبب دیگر نیست.
اما این زمان گیورگی پتروف اعتراف میکند که تاجیکستان در صورت بنیاد راغون میتواند به تأثیر گذاری در تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی قادر شود، ولی نه به اندازه که مقامات ازبکستان واهمه میکنند و مردم را و کشورهای دیگر منطقه را میترسانند.
به اندیشه من ازبکستان از آن نگران است که تاجیکستان با بنیاد راغون امکانی تاثیرگذاری منفی به ذخیره های آبی را به دست می آورد. تاجیکستان تا کنون این کار را نکرده است، ولی از جهت نظریوی چنین امکان را می تواند داشته باشد، اگرچه در مقیاسی محدود. به نظر من سیاستمداران، نه مهندسان، به اسلام کریموف که متخصص این ساحه نیست رسانیدند که راغون ازبکستان را بی آب می گذارد. با او رقم ها را نگفتند، بلکه او را معتقد ساختند که راغون ضرر دارد. این مسئله جدی است. در آنجا نه مهندسان بلکه سیاستمداران کسبی نشستند، اما در اینجا مهندسان و متخصصان ساحه لازمند که برای رئیس جمهوری ازبکستان واقعیت را برسانند. اما در ازبکستان این چیز نیست.
به نظر گروه از کارشناسان بحث تاجیکستان و ازبکستان بر سری راغون، مخصوصا حساسیت تاشکند در برابر دستیابی تاجیکستان به استقلالیت انرژی، کشورهای همکاری آنها را نیز در حالتی دشوار قرار داده است، زیرا هر سخن به فایده بنیادی راغون به عزت نفس تاشکند میرسد و هر کلام به طرفداری موقع تاشکند دوشنبه را ناراحت میکند. معلوم نیست که آیا در چنین شرایطی بغرنج کارشناسان بانک جهانی میتوانند و از راه خالصانه پژوهش کنند. همچنین معلوم نیست که اگر کارشناسان بین المللی به ساختمان راغون چراغکی سبز دهند، آیا این جواب تاشکند را به دست کشیدن از موقع آشتیناپذیری وادار خواهد کرد و یا خیر.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
یادآور میشویم که شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. و حالا خبری جالبی داریم از یک ناحیه دوردست تاجیکستان. حکومت دنقره تصمیم گرفته است که الزنها یا توپخانه هایی را که در زمان شوروی برای آب کردن یا پراکنده کردن ابرها استفاده می شدند از نو احیا کند. گپ در سری این است خیرامان که الزنها را بعضی اعضای جبهه مردمی در سالهای ناآرامی تاجیکستان در جریان رویارویی ها با مخالفین استفاده کردند.
عجیب است این خبر سفرگل. یعنی این الزن یا توپخانه هایی که میگوید سالهای جنگ به قول ویرانکاری میکردند و زید انسان روانه شده بودند و حالا یک چهره سازنده انسانی کسب کرده به منفعت آدم روانه شدند میگوید.
همین تر به نظر میرسد خیرامان. بله، حالا میگویند این توپ ها رو از هر جا جمع آورده میخواهند در بخش کشاورزی ناحیه دنقره با آنها عمری دوباره ببخشند.
جالب
است. بهترش در این زمینه گزارش همکارمون مؤمن احمدی رو میشنویم که از منطقه کلوب با ما در تماس شده است.
میشنویم.
حکومت ناحیه دنقره تصمیم دارد تا دوباره پایگاه موشک های ضد ژاله را در حدود این ناحیه برقرار کند. محمد الله سید علیف رئیس حکومت ناحیه دنقره در آخرین نشست مطبوعاتی خیش گفت که حالا برای رفع بارشات ضررآور و پیشگیری از باریدن ژاله ضرورت پیش آمده است تا ما موشک ها را که زمان شوروی در قلمرو ناحیه به خاطر پاره و نابود کردن ابرهای خطرناک وجود داشتند دوباره برقرار کنیم. با گفته رئیس حکومت این ناحیه زمان شوروی این موشک‌ها خیلی فعال بودند و از همه گونه بارشات زیان‌آور پیشگیری می‌نمودند، ولی متأسفانه زمانی به سر و سامانی‌ها آنها خراب گشتند. در همین حال بحرینیسا نظر و سر متخصیصی ریاست کشاورزی منطقه کلاب میگوید سال جاری تا 40% کشته های دهقانان در منطقه کلاب بر اثر آفات طبیعی نابود گردید. او میگوید با فعال شدن این موشک ها نجات و حفظ کشته های دهقانان از چنین آفات طبیعی امکان پذیر میگردد. خانم نظرو میگوید
پیشگیری میکردن بعضی امو ژولوی که میترکوندند و امو با به ضرر گردانی با دوام میشد امو اگر اثر تعمیر کرده میشدند و امو پیش بری کرده میشدند با بسیار کلاتر میشد برای خوجاگه کشود ضرری که هر سال خیلی ضررلو میشد ممکن کمتر شود یا نشود این ضررلو.
این موشک ها زمانی شوروی در کوههای نورک 40 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه نصب شده بودند و هنگام ضرورت برای پوش دادن ژوله و با بارانی به ضرر تبدیل دادن آن استفاده میگردیدند. اما صمد نمازف یک ساکن کهنسالی ناحیه نغره گفت که این موشک ها را زمانی جنگ شهروندی برخی قماندان ها برای استفاده به یغما بردند ولی تا کدام حد و چگونه از آنها در این جنگ استفاده شده است نامعلوم است. وی در بستگی به موضوع گفت
همین موشک ها از همون جاهایی که آنها را گذاشته شده بودند نابود شدند. همون قماندان ها همون موشک ها را گرفتند و کجا بردند و چی استفاده بردند البته امروز نامعلوم است. من از سالهای آخر بسیار حادثه های ناگوار طبیعی سر زده. خوب میشد که همون موشک هایی که بودند اما اثر نو برقرار کرده میشدند و باوری بود که باز همون منفیتی همون موشک ها رو در ساحه خواجگی قشلاق میرسید.
حکومت ناحیه دنگره در حال پی برقرار سازی این موشک هاست که دور دوم یا بیاری دشت های دنگره در حال انجام یابیست. موافقی این نقشه باید صدها هزار هکتار زمین دنگره آبیاری و به میدان زراعت و پالیزی های نیازی مردم تبدیل داده شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
استفاده دوباره الازان اما این نوبت با هدف های کارساز در دنغره و شنونده عزیز اگر در باره این گزارش نظری خود را بیان کردنی باشد می توانید در سایت اینترنتی رادیو آزادی زیر مطلب همکارمان مومین احمدی نظرهای خود را نوشته کنید. طوره خواننده های دیگری رادیو آزادی زیر مطالب پرخواننده ترین و جالب ترین از نظری خود در سایت ما اندیشه های خود را نوشته کردند و کدام آنها بیشتر مورد توجه بودند حالا از همکارم افروز به سلطان میشنویم.
بیشتر نظرهای جالبی که ما امروز از بحث‌ها انتخاب کردیم با بحث توشکند و دوشنبه بر سر آبانبار راغون، تأخیر کاراندازی چرخه نیروگاه سنگتوده دو و مطلب درباره ریش‌های جوانان رب دارند. در مورد بحث آبانبار راغون سهراب از دوشنبه می‌نویسد که حکومت کریموف برای جلوگیری از ساختمان راغون تمام قوا را استفاده خواهد کرد و متاسفانه دولت ما فشنگی در برابر ازبکستان ندارد. یک نفر که خود را قشلاقی نامیده است گفته است حکومتداران ازبکستان مکار و هوشیار و ما باید از اقدام های آنها با احتیاط باشیم. درویش بحث تاشکند با دوشنبه بر سر آب را به مسئله دزدی زور صاحب گاو را بسته است مانند نامیده است. اما خسرو باور دارد که اگر تاجیکستان با ازبکستان شرطنامه بسته یک بخش سهمیه های راغون را در اختیار این کشور بگذارد بحث دو جانب انجام خواهد یافت. از تأخیر به کار اندازی توربین نیروگاه سنگتوده دو اکثر خوانندگان اظهار ناراضیگی کردند. یک خواننده شرکت ایرانی را مورد انتقاد قرار داده است و گفته است ایرانی ها به مثل نقب انزاب ساختمان نیروگاه سنگتوده را به این زودی ها انجام نخواهند داد و صفت کار آنها نیز خیلی پایین است. اما بختیار از شرکت ایرانی دفاع کرده گفته است که ایران از تکنولوژی پیشرفته برخوردار است و ساختمان نیروگاه برق آبی برای متخصصان ایرانی کاری مشکلی نیست. عبدالجلیل شکایت کرده است که علاقه در کشور رژیم برق جاری شده است و حتی در بعضی کوچه های شهر دوشنبه و جز از بناهای مرکزی و کوچه های منصبداران چنانی او میگوید برق یک چند ساعت در روز قطع می شود. نظرهای جالب در موضوع سوم در مورد ریش جوانان بیشتر بود. در این بحث جانبداران ریش از مخالفان آن بیشتر بودند ولی مخالفان ریشمانی نظرهای جالب تر پیش آوردند. محمود نوشته است که ریش ماندن برای مرد مسلمان ضرور است. اما نفر دیگری مقابل برآمده گفته است جوانان بهتر است ریش نداشته باشند و تازه و آلوفته باشند. حاجی بحث خوانندگان را ریش جنگ نامیده است و گفته است زمان ریش مارکس و لنین افتخار ما بود ولی امروز باشد از ریش حذر میکنیم. یک نفر با نام مستعار توریش مینویسد که یک وقتها گرین سپید و اکولوژی از موضوعهای داغ رسانه ها بود اکنون ریش داغ روز شده است. خواننده دیگری که مخالف ریش مانی است دو مصرع شعر استاد بازار صابی را آورده است که میگوید به هر کجا می نگری پشم 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 از بین این پشم می نگرد چند گشنه چشم. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم در این موضوع ها فکر اندیشه دارید می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tg سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی
یمل.
و حالا همکاری ما نرزالله لطیف در باره شرکت پهلوانان تاجیک در مسابقات جهانی سمبو در شهر تاشکند نتایج بازی های نیمه نهایی سبقت دسته های نورسان فوتبال آسیا و مسابقه جمهوریوی برای جایزه های زیبونیسا رستم و کمانوری مشهور تاجیک گزارش می دهد.
پنجمین نویبر در شهر تاشکند مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی سمبو آغاز یافت. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون گوشتی سمبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این مسابقات دسته منتخب سمبوی کشور با شمول 16 گوشتیگر شرکت دارد که میان آنها پهلوانان معروف کشور مانند نبی محمد خورکشف برنده مدال نقره سبقت جهانی سال 2009 آید به سمبوی ورزشی و اکمال الدین کریمف قهرمان پرساله جهان بین جوانان در رشته سمبوی رزمی هستند. محمود عبدالله افزود
باید که در این مسابقات از روی سمبوی ورزشی، سمبوی رزمی و کوزموری بین زنان صورت میگیرد و باور دارم که نمایندگان تاجیکستان در این مسابقات با نتیجه خوب به وطن برمیگردند.
مسابقات جهانی گوشتی سمبو در پایتخت ازبکستان تا روز 7 نوامبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته های منتخب نورسان ازبکستان و کره شمالی با بازی نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 16 ساله راه یافتند. تیم میزبان ازبکستان در بازی نیمه نهایی در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند بر منتخب استرالیا با حساب 2-1 پیروز شد. با همین حساب دسته کره شمالی تیم ژاپن را شکست داد. به این ترتیب بازی نهایی 7 نوامبر در ورزشگاه پختکاری تاشکند میان دسته های ازبکستان و کره شمالی برگزار می شود. باید گفت که 4 دسته بهترین قاره ازبکستان، کره شمالی، استرالیا و ژاپن و سبقت جهانی فوتبال بازان نورس که سال 2011 در مکزیک دایر خواهد شد راحت گرفتند. ولی دسته منتخب نورسان تاجیکستان که در سبقت گروهی در جای آخرین قرار گرفت از حق شرکت در دور بعدی محروم گشت. و خبری آخرین، 6 نوامبر در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به کمانوری برای دریافت جوایز زیبونیسا رستمова قهرمان سابق جهان شروع می شود. در این مسابقه بهترین کمانوران تاجیک مانند فیروز از زوباید و خواهران فاطمه و زهرا تغایوه ها، جمال الدین شمسی دینف و دیگران شرکت خواهند کرد. غالبان مسابقه 9 نوامبر معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، یک سوال دارم با شما. اگر شما هنرنمایی انسامبل آوازداری دریا رو طریق تلویزیون تماشا کرده باشید، باور دارم تماشا کردید، پس حتما در صف نوازندگان اون چهره بسیار گرم و همیشه مایل تبسمی بانوی رو دیدید که چنگ می نوازد. اسم او سفرماه تغایو است و او 18 سال به این سو در این انسامبل مطربی میکند.
بله خیرامون، در اصل او یگانه زنی چنگ نواز است که به این ساز دشوار و چنانه میگویند مردانه شغل دارد. سفرمون میگوید با وجود هنر نوازندگی اسباب های زیاده مثل نای، دوتار، غیژک، سکریپکا که طبیعتا اینها رو هم مردها بیشتر می نوازند، اما نواختن چنگ را بیشتر از هر چیز دیگر دوست می‌دارد.
جالب است.
از سفرما تقای و پرسیدیم که چطور شد تو به نواختن اسباب چنگ پرداخته است و آیا هیچ پیرو یا شاگردی در این زمینه تیار کرده است یا خیر؟ اسبابی هست که بیشتر مردها به آن شغل دارند و دشوار که از زنها کم به آن شغل می‌ورزند. چرا شما چنگ را انتخاب کردید؟
چنگ از بس که در مدت سالهای طولانی گویم چنگ رو آموختم، مشکلیش رو نفهمیدم که بسیار سازی مشکل بود. از سبب اون که در وقت تحصیل آموزشگاه موسیقی من اون وقت رباب می آموختم و من هم خیلی چند می آمد، هم خیلی محکول بود، چنون میزه بید با همون هم سبقانی من که من ارزو در دیل داشتم که همی سازا بو آموزمو. نه تنها این، دیگر از بابا چی گویم نای چی غیجاک در این سازانی نوازم. در مکتب من خودی سکریپکا می نوختم، می آموختم تا چورم سیفی را سکریپکا نوختگیم. بعد در سازی رو باب گذراندن مرا تا هشتم سنفی در مکتب زیادولی شهیدی من خوندگیم. بعدی آموزشگاه من به دانشکده صنعت قدم موندم. در آنجا خدای متعال به من به ارزو و حواسم رسیدم، یعنی که در آنجا دو نفر رو باب چی گرفتن سیسی رو باب داد تو بیاینا چنگ انتخاب کو یا نه انتخاب کو یا دو تور بس. من همیشه خوشحال شدم به چون و چرا چنگ رو انتخاب کردم. من نفهمیدم که این قدر مشکلی ها دارد این اسباب بزرگ.
سفر ما دن از همکورسای شما کس دیگر دوام نداد، تنها شما این کار را پی گرفتید، همینطور نیست؟
از بس که دخترها بسیار بودیم، بعد پیش از ما کورسای 4 5 ختم کردن به بدخشان رفتن و به دیگر همون ناحیه دوردست خودشان رفتن و ما موندیم.
چند سال شد که در انسامبل دریا کار میکنید سفر ما؟
18 سال، بسیار شکر میگویم کار میکنم.
یعنی سازی چنگ درس میدهید، همینطور نیست؟ و دخترها هستند شوقمند هستند که اینا یاد بگیرن؟
موزیشگاه حاضر چخیل که میبینیم سطحی دانشجون خیلی پاس شدگی و یا حتی دوتور هستن از نوحیه دوردست میبین اموختن و اونها مشکلی میکنند، چون که سازی چنگ چخیل میدونیم که بسیار تورهای زیاد داره نظر به دیگر سازهای ملی، بسیار سازی دشوارترین است. از این سبب اونها انتخاب نمیکنند این سازه، این بسیار علموار است برای ما مطربانی چنگ خیلی کم است و شمار گوی موندگی.
مثلا بعضی نفره هستند که میخوان یگانه باشند، یعنی تنها باشند، یکتاز باشند، ولی شما برعکس میبینم که افسوس میخورید که دخترهای چنگ نواز کمند در تاجیکستان.
ما میخوایم که آینده یگان شاگرد یک تنه یک چند تا باشند که در جمهوری ما باید همین اسبابای قدیمی ما باید هیچ وقت از بین نروند. برای همین این علم‌آور است. بعد میخوام بسیار بانوها را جلب کنم به همین ساز موسیقی نمی بیاین آخه.
از دل خنکی های رو
تشکر سفرما تقوی و هنرمندی چنگنوازی دسته هنری دریا با ما صحبت میکرد.
و با همین مطلب نشی اولی مجله شامگاهی ما به انجام میرسد. در ادامه برنامه آخرین خبرهای ساعت گفتارهای آینده ساز و چشمانداز تقدیم میشود.
من سفرگل عالمی و همکارم کرامان بخوازاده با شما تا یک ساعت دیگر خداحافظی میکنیم. حالا شما را به شنیدن یک آهنگ خوب دعوت میکنیم.
صحرای من، صحرای من، صد دردی سیل پیموده شد، از من نشد، از من نشد، چشمان بی پوشیده شد، از من نشد، از من نشد، دریای دل نوشیده شد، از من نشد، با من بنال و گریه کن، دریای من، دریای من، با من بنال و گریه کن، دریای من، دریای شما پیش از شما